امیدوار هستم همگی ما تمام تلاشمون رو بکنیم برای دستیابی به این کیمیا.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
با برنامه کیمیا در خدمت شما هست.
خوشبختی چیزی نیست جز این که آدم آرزوها، اهداف و مقاصدش تحقق پیدا بکنه.
فکر میکنم خداوند انقدر بزرگ و مهربون هست که نخواد رنج بندگانشو ببینه. خدا انقدر بزرگه که محاله بخواد زندگی رو به بندگان خودش تحمیل کنه.
هر کسی اجازه بدیم بوی خودش، رنگ خودش، طعم خودش رو داشته باشه و برای آرزوهای خودش بجنگه. خوشبختی در یک کلام
رسیدن به امیال،
رسیدن به امیال،
رسیدن
به امیال و آرزوها و علایق.
کیمیا برنامه‌ای در جستجوی معنای خوشبختی.
خوشحالم از این که بار دیگر فرصتی دارم تا با جناب دکتر امیرعباس علی‌زمانی در خدمت شما عزیزان به گفتگو بنشینیم درباره خوشبختی و معنای زندگی. حال شما که خوب باشه احساس خوشبختی هم شاید به دنبالش بیاد، اما همیشه با حال خوب احساس خوشبختی رو نداریم. اصلا نسبت حال خوب با خوشبختی چیه؟ اصلا آیا خوشبختی همون لحظه های کوچک نیست که ما درکش میکنیم، لحظه های گذرا، فرار و لغزان؟ آیا فیلسوفان، کسانی که دغدغه نیک زیستن رو داشتن، به تعبیر سقراطیش خوشبختی رو برای ما تونستن معنا کنن، تونستن فاکتورها، عواملی رو که خوشبختی رو برای ما میسازه مشخص کنن، روشن کنن تا ما بتونیم بهش دست پیدا کنیم؟
خیلی سخن زیبایی جناب علی فرمودید که داستان داستان لحظه ها هست، یه داستان داستان کل زندگیه. یه جورایی ما یک چشم‌اندازی به کلیت زندگی باید داشته باشیم. خیلی آدم ها هستن که عمری را با خوشی و خوشبختی می‌گذرونن، ولی در پایان عمر، در 10 سال آخر عمر، 5 سال آخر عمر، 1 سال آخر عمر، حوادثی برای اونها اتفاق می‌افته که در واقع فوق‌العاده تلخ و دردناکه. البته یه مقدار این نظریه ارسطو رادیکال هست، دست قضاوت ما رو میبنده، یعنی عملا اصلا ما راجع به خوشبختی هیچ کسی نمیتوانیم قضاوت کنیم. روانشناسان واقعا معتقدن هر اون چه که فرد خودش میگه، مگر اینکه دلیلی بر اختلال داشته باشیم یا دلیلی بر این داشته باشیم که روایت او، گزارش او مثلا بیمارگونه یا مخدوش هست، همون حال خوش را در واقع که شخص حکایت میکنه دال بر خوشبختی میگیرن. ولی از زمان ارسطو به بعد ما با یه تعبیر روبرو هستیم به نام فهرست عینی. در واقع مثل اینکه وقتی کسی ادعا می میکنه من پولدار هستم، میگیم خب ملکت چقدره، نمیدونم حساب بانکی چقدره، تراکنش مالی شما چقدره. در باب خوشبختی هم در واقع که انهو هم همونطوری که در سلامت ما نمیتونیم ادعای هر کسی را که ادعای سلامت میکنه بپذیریم و یه تست های عینی داریم، فیلسوفان تلاش کردن در واقع که ما یک سری معیارها قرار بدیم، معیارهای بیرونی. در ارزیابی خوشبختی ما صرفاً به عوامل درونی نمیتونیم تکیه بکنیم، عوامل بیرونی هم خیلی مهمن. طبقه ای که آدم درش قرار گرفته، تو چه کشوری قرار گرفته، تو چه
دوره تاریخی،
تو دوره تاریخی مثلا چه شانس تاریخی آورده، در چه خانواده. لذا که میگن خوشبختی اساساً این هپینس در واقع دخیله، یک جورایی بعضی چیزاش واقعاً شانسه. اساساً تو این کلمه خوشبختی فارسی هم کلمه بخت مطرح میشه، یه بخت کلیه زندگی در واقع هست. آدم دست خوبی بیاره، این دست خوب آوردن این یه مقداری قبول میکنیم که از قبل داده میشه به آدم و اکتساب آدمی نیست. و فیلسوفان اگزیستانس تحت تعبیر فکتیسیتی، یعنی چیزایی که از قبل به ما داده شده، زندان ما هستند. ولی اینی که آیا ما میتونیم از این زندان ها فراتر بریم یا نه، به نظر میاد حتی بعضی از فیلسوفان اگزیستانس میگن آره ما میتونیم از این زندان ها فراتر بریم. ولی من به نظرم ما باید بین این دو تا حرکت کنیم. نمیتونیم بگیم همش از جانب ماست خوشبختی، نمیتونیم من بگیم که یک کسی از اول بدبخت متولد میشه تا آخرم بدبخت میمونه. اساسا انسان موقعیتش بینابینه، توی یک حالت گرگومیش، در یک حالت سفید و سیاه، بین خوشبختی و بدبختی در واقع زندگی میکنیم.
قطعه خرسند کننده رو میهمان ذوق موسیقایی و تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم مریم یوسفی پور هستیم. قطعه والس زمین از آلبوم عناصر چهارگانه.
ناراحتی همه جور کشیده بود، آخر اونقدر خسته شدم از ناراحتی که یه روز پاشدم خودم راحت کنم بابا از این ناراحتی بید چی خبره. تناب برداشتم انداختم پشت ماشین بیرم قال قضیه رو بکنم. رفته بودم خودکشی کنم، یه توت مارا نجا بارد.
زندگی رو میخواییم یه جورایی برای خوشبختی، ولی خوشبختی رو برای خود خوشبختی میخواییم. روحی که خوشبخته روحی هست که در واقع منظمه، روحی هست که در واقع آرامه.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی.
در تنهایی من با شیدایی بخم در گلزارم زیر بارم.
نکته مهمی که تو بحث خوشبختی و تو بحث اصالت و بعدها تو بحث معنای زندگی مهمه، تحقق خود هماهنگ و کامله. اگر ما یک رشد کاریکاتوروار داشته باشیم، این در واقع ما به معنا یا به اصالت یا به خوشبختی نمیرسیم. بنابراین یک مسئله دغدغه کلیت وجود انسان هست که افلاطون داره. دغدغه دومی که افلاطون داره با درگیری و تضاد شما به خوشبختی نمیرسید. آرامش یکی از ویژگی‌های زندگی خوشبخته. لذا افلاطون بر عناصر دیگری تکیه می‌کنه. افلاطون میگه خوشبختی در گرو رسیدن هست، منتها به شرط ها و شروط ها. شرطش چیه؟ ما یه نوع هماهنگی در درون خودمون ایجاد کنیم، نه فقط بین امیال، که بین امیال حتما باید هماهنگی ایجاد بشه، بین امیال و عقل، بین امیال و ساحت های وجودی انسان، بین اندیشه، بین احساس، بین اراده، درون ما تناقض نباشه. برای اینکه ما به خوشبختی دست پیدا بکنیم، ما احتیاج به یک نوع هارمونی داریم، به یک نوع هماهنگی داریم. در جامعه هم، در جمهوری این را میگه، میگه همونطوری که در درون باید آرامش باشه، تضاد نباشه، جنگ نباشه، در بیرون، در جامعه، در دولت شهر هم نباید تضاد باشه. زمانی آدم ها به صلح بیرونی دست پیدا میکنن که به صلح درونی دست پیدا بکنن. فیلسوف کسیه که در درون به اون تعادل رسیده که فلسفه اساساً بناست هم درون آدم‌ها را اصلاح بکنه هم بیرون را اصلاح بکنه. آدم‌هایی که از درون تضاد دارن، این آدم‌ها وقتی وارد جامعه میشن تضاد رو تشدید میکنن. لذا یه رابطه دیالکتیکی هست بین آرامش درون و آرامش بیرون. اگر در درون ما عقل حاکم باشه، در بیرون هم عقل حاکم باشه، اون وقت یه شرایطی به وجود میاد که افلاطون معتقد خوشبختی رخ میده. خوشبختی خصوصی ما نداریم. خوشبختی در صورتیه که این خوشبختی تقسیم بشه. خوشبختی باید در جامعه محقق بشه. خود تأمل و تفکر در جامعه اتفاق میفته که این جامعه آرام باشه، تعادل داشته باشه، قانونمند باشه، منظم باشه و هماهنگ باشه، وحدت داشته باشه. در جامعه عشق رخ میده که اینها وجود داشته باشن. در جامعه اخلاق به وجود میاد که این زمینه‌ها وجود داشته باشه. و معنا هم همینجوره. ما معنای خصوصی نداریم. معنا توی بستر پر از آشوب و ناعادلانه رخ نمیده. شیر خدا اون کسیه که در درونش به آرامش رسیده. لذا شما میبینید امیرالمومنین یه تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه اگر تمام عالم را من در دهان منافق بریزم که مرا دوست داشته باشه، دوست نخواهد داشت، ولی اگر بینی مؤمن را بزنم که مرا دشمن داشته باشه، دشمن نخواهد داشت. جان گرگان و سگان از هم جدا، متحد جانهای شیران خدا. اولین نکته اینه که ما به همه اهداف هیچگاه نمیتوانیم برسیم. ما به همه امیال هیچگاه نمیتوانیم برسیم. و همواره جنبه تراژیک در زندگی انسان وجود داره و ما چاره ای نداریم. بنابراین احتیاج داریم برنامه‌ریزی بکنیم. برنامه‌ریزی چی است؟ برنامه‌ریزی چیزی نیست جز اولویت دادن، جز گزینش، جز ایجاد یک هارمونی. و این کاریه که عقل باید انجام بده. عقل به ما نمیگه امیال را کنار بذارید. عقل به ما میگه امیال را در حد خودش ازش استفاده کنید. این اندازه‌گیری، این برنامه ریزی کم کم یه بحثی را در خوشبختی مطرح میکنه که مورد غفلت قرار گرفته بود و اون اهمیت دادن به عقلانیته. یعنی اولا من اگه بخوام خوشبخت باشم باید برنامه داشته باشم، همونطوری که برای روزم برنامه دارم، برای هفتم برنامه اگه داشته باشم، البته برای ماه هم برنامه دارم، برای سالم برنامه داشته باشم. این یک. دو، این برنامه متناسب با واقعیت های من و نیاز های من باشه، من برای این برنامه به جد تلاش بکنم. سه و چهارم، در این تلاشم موفق بشم. اگر این اتفاق بیفته، در واقع کم کم من احساس زیبایی پیدا میکنم که ازش تعبیر میکنم احساس خوشبختی. ممکنم از البته برنامه‌ام جرح و تعدیلم بشه و یه برنامه قطعی نهایی هم نباشه. برای رسیدن به خوشبختی باید پای عقل و محاسبه در میان بیاد و مفهوم مطرح میشه به نام دوراندیشی که فیلسوفان اخلاق و اون اهمیت. خوشبختی در صورتی هست که ما رنج دیگران را کم کنیم، این خیلی نقش داره. و لذتی که ما میبریم از این کم کردن رنج دیگران، این میتونه هم باعث رضای خدا بشه هم باعث رضای خودمان بشه. و این حال خوبی که آدمو پیدا میکنن از کار خوب دخلی. کار اخلاقی میتونه هم رضایت خداوند را به دست بیاره هم رضایت خودمان، و این دوتا با هم منافاتی نداره.
جنبنده اگه بخوای بحث کنیم به اینجا رسیدیم که خب یک نقطه عقلانیت رو در
عقلانیت، وحدت، هماهنگی، نظم، عملاً به جای سیطره امیال ما با چیز دیگری روبرو میشه به نام سیطره عقل. و کم کم اون بحث دولت شهر فیلسوف مطرح میشه و حاکمیت، یه جوری حاکمیت عقله. یواش یواش به این سو میریم که در حقیقت فضیلت نقش مهمتری در خوشبختی پیدا میکنه، فضائل درونی، فضائل بیرونی، و این که چجور میتوانیم خوشبختی را تعریف کاملتری ازش بکنیم. فقط هماهنگی نباشه، و هماهنگی اگه بیش از حد باشه به رکود و مردگی و رکون میانجامه. خوشبختی باید این تازگی را هم باره در نظر داشته باشه.
حقیقت دارد، تو را دوست دارم. در این باران میخواستم تو در انتهای خیابان نشسته باشی، من عبور کنم، سلام کنم، لبخند تو را در باران میخواستم.
رویاها خیلی دوست داشتنی هستن. گاهی وقتا این رویاها مثل یک بادبادک کاغذی به پرواز در میان.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا، سلام. در رویای کاغذی امشب رمان کسی در من شیطنت می‌کند نوشته افسانه احمدی را ورق می‌زنم. دوباره این حس لعنتی آمده سراغش. حالت تهوع دارد. شب است و جد خلوت. زرد روشن است، نه روشن نیست. صدای رادیوست. یکی داره در آن مرثیه می‌خواند. تا چند دقیقه دیگر رسیده خانه و رفته توی رخت خواب. زیا خوابیده، مهتا هم می‌رود که بخوابد. یک چیزی افتاده کنار جاده. سرعتش را می‌رساند به 80، به 70، به 50، به 20. خونش شتک زده روی آسفالت. انگار یکی زده باشد به او در رفته باشد. دنبال قرصش می‌گردد. زن سرش رو کمی گرفته بالا و دستش رو دراز کرده طرف او. قرصش رو نمی بیند. قاطی بقیه یه چیزها نیست. یک قدم می رود سمت زن. می ایستد. دست زن هنوز جلوی او دراز است. می ترسد. می لرزد. می پرد توی ماشین. گاز می دهد. سرعتش می شود 30، می شود 50، می شود 100، 140. مهتا می کوبد به در دستشویی. ماما خوبی؟ صورتش را با آب سرد می شوید. خوبم. در را به اندازه یک سوم پهنای صورتش باز کرده و یک سوم میانی را گذاشته توی قسمت باز. قرصتو بیارم؟ میگوید تازه خورده بودمش قبل از اینکه بالا بیارم. در را میبندد و میرود. میگوید دوباره بخور، حتما آوردیش بالا. میرسد خانه. لباسش را در میآورد. میرود توی رخت خواب. رخت خواب گرم است. زیا گرمش کرده. یک مشت آب خنک دیگر می پاشد به صورتش. به آینه نگاه می کند. قطره‌های آب روی صورتش رنگ خون دارد. چشمایش را به هم می فشارد و باز می کند. قطره‌ها رنگ آبند. برمی گردد توی اتاق. چند تا نفس عمیق می کشد. حالش خوب خوب است. کاش زودتر می آورد بالا. لباس می پوشد. گوشی را جواب می دهد. الو؟ بله؟ درسته، قبلا که به خانمتون عرض کردم برای فردا. بله فردا، ساعت دقیقش رو تا امشب اس ام اس میکنم. خواهش میکنم. های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی شکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
شما دعوت میکنم با قصه اولین برف اثر آرگشتی از آلبوم دودوک ارمنی همراه شوید. وسواسی بازی شروع می شود. حتما از این وسواسی هاست. قدش هم حتما بلند است. سیبیل هم دارد. باریک. باید داشته باشد. از این سیبیل های باریک که پوارو دارد. حوصله آدم های اینجوری را ندارد. از اینها که باید یک چیز را 10 بار بگویی و بعد از هر 10 بار دوباره تکرارش را سوالی بشنوی. حوصله ندارد. لااقل حالا حوصلهشان را ندارد. گردد و یک ورق از قرص ها را از روی میز بر می دارد. با تقی شکمش را پاره می کند و قرص سبز و ریز را از تویش می کشد بیرون و می اندازد توی دهانش. بدون آب قورتش می دهد. امروز ویرش گرفته جین بپوشد. خیلی سال می شود شلوار پارچه ای می پوشد. پارچه ای قهوه ای، توسی، مشکی. عکسش افتاده تو در آینه ای کمد دیواری. می چرخد به راست، بر می گردد. می چرخد به چپ. آن سال چقدر گشته بود دنبال این شلوار. با کی رفته بود خرید؟ با مهتا؟ آره، مهتا همراهش بود. زیا کجا بود؟ مهتا را سپرده بود به فروشنده زن و رفته بود اتاق پرو. چند سال پیش بود؟ باید چیزی را بپوشد که راحت باشد. نه، راحتی به این چیزها نیست. راحتی به این است که یک جایی آن تهمه ها احساس کنی خوب و راضی هستی. آن تهمه ها جایی که هیچ کس نمیتواند آنجا را ببیند. دکتر بهنام میگوید اسمش عقده است. چرا بعضی وقتها جلوی دکتر بهنام ساکت میماند؟ چند بار توی ذهنش جمله ها را مرور میکند که به دکتر بهنام بگوید، اما باز هم نمیتواند. مثل قطره های مرکب که بپاشند روی نوشته ای، همه ی کلمات حل میشوند توی سیاهی ذهنش. توی مدرسه یکی از فوشا عقده ای بود. هنوز هم هست. حتی تا وقتی همه معنایش را خوب یاد نگیرند، باز هم یکی از فحش ها باقی میماند. دکتر بهنام میگوید همون حسرت خودمون، همون چیزی که همه دارن و فکر میکنن داشتنش خوب نیست و میخوان نداشته باشن، در حالی که داشتنش خوبه. همه هم خوشبختانه دارن. در رویای کاغذی امشب رمان کسی در من شیطنت میکند نوشته افسانه احمدی را ورق میزنیم. کرمپود رو می کشد روی پوستش، روی لکهای قهوه‌ای بیشتر می زند، کنار چشم ها هم می زند، می خواهد روشن شود. روشن مثل چی؟ مثل ما. تا 12-13 سالگی همیشه عقده را با قده اشتباه می گرفت، هنوز هم گاهی می گیرد. مهتا همیشه می گوید 1000 تا چیز در آمده تا از شر این چین ها و لکها راحت شوی. برای چی باید از شر این چین ها و لکها راحت شود؟ برای چی یا برای کی؟ برای چی باید بیفتد به جان آینه ها و آینه ها را دروغگو کند؟ برای چی یا برای کی؟ نفسش میگیرد، احساس میکند الان اگر بخواهد بلند شود و بنشیند سرش میخورد به سقف. همش مال قطع کردن قرص هاست. نباید سر خود این کار را میکرد. خسته شدن بهانه خوبی برای دکتر بهنام نیست. قبر است اینجا؟ مثل قبر است. از حیات میبینمت که ایستاده ای پشت پنجره. راه رو خلوت است، برخلاف همیشه که حتما یکی با سر میخورد به شکم آدم. جلوی درگاهی دفتر میستم. پشتت به من است. سر ساعت آمدم، 5 دقیقه هم زودتر. خواستم نیایم تو، خواستم این 5 دقیقه را بیستم بیرون از مدرسه توی پارک کناری. خواستم بمانم اونجا و چند دقیقه هم شاید اصلا دیرتر بیایم. خواستم اینجوری به تو بفهمانم که عجله ای ندارم، یا شاید هم خواستم نفهمی کمی عجله دارم. حالا دیگر خیلی وقت است که به عجله گفتم. به تمک سر جات. عجله مال میدان 20 است. میدان 20 هم مثل میدان مین میماند. باور کن مال وقتی که کمی قبل و کمی بعد از 20 سالگی میچرخی و یکی یکی دوستهایت عروسی میکنند و تو عجله داری عقب نمانی. میدان مین را که رد کنی و همه یکی یکی شوهر کنند، دیگر خلاص می شوی. دیگر خلاص می شوی. بر می گردی و نگاه هم می کنی. بعد نگاهت را دور می زنی سمت باغچه. دوباره می رانیش سمت من و با تردید نگاه سنگینت را بر می گردانی و پارک دوبل میکنی روی میز. شاید اینجوری میخواهی به من بفهمانی عجله ای نداری. عجله مال وقتی است که به تقاطع 40 نزدیک نشده باشی. میگویم سلام. میگویی خوش اومدی. با 10 صندلی رو به خودت رو نشان میدهی. مینشینم. مینشینی. امروز برخلاف همیشه اوورکوت آمریکاییت رو نپوشیده ای. کت و شلوار تن کرده ای. قهوه ای با خطهای منقطع توسی رنگ. به تو میآید. یک جوری خودمانی به نظر میایی، بدون آن دیسیپلین همیشگی. داری روی برگه های جلوی دستت چیزی می نویسی. حواست به من نیست. شاید هم مثلا حواست به من نیست. مثل من که مثلا حواسم به تو نیست و طوری نشستم که انگار قرار است مثل همیشه بعد از زنگ دفتر کلاس را بردارم و بروم کلاس 2 جیم. در رویای کاغذی امشب رمان کسی در من شیطنت میکند نوشته افسانه احمدی را ورق زدیم. خدا حافظ.
داریم نزدیک میشیم به وعده 4 باقیمون. شما عزیزان این دو شماره تلفن در اختیارتون هست. 220-485-220-58-800 و سامانه بار هستیم. حال دلمون خوب بکنیم.